رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روزی 22 فوریه گفت از اوکراین میخواهد میلیاردها دلاری که از آمریکا برای حفظ این کشور از تجاوز روسیه به دست آورده است پس گرداند. دونالد ترامپ تاکید کرد که برای برگردانیدن پول آمریکا تلاش میکند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا این حرف ها را در حال گفت که واشنگتن و کیف در مورد سازشنامه کارکرد ذخیره های مینرالی اوکراین که در ساختن اکومولیاتر برای ماشین های الکترونی کار میآیند گفتگو دارد. کیت کلوک فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین و روسیه هفته گذشته در صحبت با ولادیمیر زلنسکی گفت امضای این سازشنامه خیلی مهم است. پیشنهاد سازش برای به دست آوردن ذخیره های طبیعی اوکراین به گفته مقامات آمریکایی به خاطر جبران مبلغ های صرف شده ایالات متحده آمریکا در جنگ روسیه مقابل اوکراین است. خبرگزاری ها خبر دادند که زلنسکی از امضای طرح اول این سازشنامه دست کشیده است، ولی با طرح تکمیل شده نو جدی مناسبت دارد. روسلان استفانچوک رئیس پارلمان اوکراین به رسانه ها گفته است که بررسی این طرح از روز 24 فوریه آغاز می شود. به گفته او اوکراین با این شرط که آمریکا برایش کفالت امنیتی می دهد آن را امضا خواهد کرد. اسرائیل رهایی 602 زندانی فلسطینی را که روز شنبه باید بر عوض آزادی 6 گروگان اسرائیلی از غزه رها میکرد به تأخیر گذاشت. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل در بیانیه گفته است تا کفالت دادن نشود که گروگان های دیگر به برگزاری همایش تحقیرآمیز آزاد میشوند، زندانیان فلسطینی را آزاد نمیکند. حماس که در اتحادیه اروپا و آمریکا سازمان تروریستی شناخته می شود، گروگان ها را زیر صدای موسیقی تبلیغاتی و شعارهای ضد مقامات اسرائیل آزاد کرده بود. در بیانیه سروزیر اسرائیل گفته شده است که این تصمیم پس از آن گرفته شد که حماس بندهای سازشنامه آتش‌بس را نقض کرد، شرف گروگان ها را پس زد و آنها را با هدف تبلیغاتی استفاده برد. 6 گروگانی که حماس روز 22 فوریه رها کرد از آخرین گروگان های زنده بودند که در مرحله اولی آتش بس رهایشان در نظر گرفته شده بود. نمایندگان حماس اسرائیل را به نقض آتش بس عیبدار کردند که به عهدش وفا نکرد و روز شنبه محبوسان را به نزدیکانشان نسپرد. روز 15 ژانویه اسرائیل و حماس با کمک کشورهای میانه رو به سازش آتش بس رسیدند. رهایی گروگان های اسرائیلی از غزه و آزاد ساختن زندانیان فلسطینی از اسرائیل از شرط های این سازش بود. حماس روزی 7 اکتبر سال 2023 به غزه حمله کرده 1200 نفر را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ به غزه حمله کرد که بیش از 47,000 نفر در حمله های این کشور کشته شدند. در بیروت پایتخت لبنان روز 23 فوریه مراسم جنازه حسن نصرالله رهبر حزب الله برگزار شد. شاخه نظامی حزب الله را ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی می‌دانند. حسن نصرالله نیم سال پیش در حمله اسرائیل در تهخانه یک بنای بلندآشیانه در بیروت کشته شد. در مراسم جنازه حسن نصرالله هزاران نفر شرکت کردند. رهبر حزب الله روز 24 سپتامبر سال 2024 کشته شده بود. او بیش از 30 سال رهبر این گروه بود که با اسرائیل در حال جنگ قرار داشت. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
12 سال گذشت، میلیسه در تاجیکستان پالیس نشد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
برای پیشگیری ولادت
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از آماده شدن طرح قانون در باره پالیس خبر داد. رمضان رحیمزاده گفت که تبدیل میلیسه به پالیس به خرج کلان نیاز دارد. این در حالی است که روند اصلاحات میلیسه در تاجیکستان 12 سال پیش با سرمایه‌گذاری بین‌المللی آغاز شده، ظاهرا تا حال نتیجه نداده است. وزیر کارهای داخلی در نشست مطبوعاتی روز 13 فوریه گفت که
لایحه قانون آماده شدگی هست. البته با تشکیلاتی که با ما همکاری دارند، اساساً OBC ما گفتوشونی داریم با بای مبلغ زوری و در آینده این مشکلات رو حل کردن. ما نماینده مخصوصی مقامات کورهای داخلی اوید با اصلاحات میلیسیا تایلور شدگی از گینیرال سفیالو عزیلو زودا رو باری کرده ایسا هست این ساختور رو و فکر میکنم اویشتا و این ساختور ما گذاشتن ما لازم اصلی.
روند اصلاحات میلیسیا و تبدیلیان به پالیس باید در سال 2020 به پایان میرسید. رمضان رحیمزاده میگوید که با سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای مبلغ گذاری این روند قرار داد بستند و این سازمان باید ادامه کار را سرمایه گذاری کند. از آغاز اصلاحات تا سال 2021 برای اجرای آن از بودجه دولت 1,018,000,000 سومانی و از حساب سازمان های بین المللی 493,000,000 سومانی مصرف شده است. دفتر برنامه های سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی از یاری های زیاد بر روند اصلاحات میلیسه یادآور شده، اما از افشای حجم مبلغ کمک خودداری کرده است. این نهاد میگوید در تهیه و بازنویسی قانون درباره پلیس از میکدی حمایت مالی کرد و برای تشخیص قانون کارشناسانی بین المللی را جلب نمود. در پاسخ سازمان امنیت همکاری اروپا آمده است که موافقه حاصل شده است در پایان ماه فوریه گروه کاری لایحه قانون را با حضور کارشناسان بین المللی و اتشه های پالیسی سفارت ها و سازمان های بین المللی دوشنبه بررسی کنند. 6 سال پیش در حاشیه یک جلسه گروه کاری در مورد اداره اصلاحات میلیسه اونیفرم یا لباس یگانه پالیس تاجیک معرفی شده بود. آن زمان رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که برای گذشتن از میلیسه به پالیس تمامی ساختار باید دیگر کرده شود.
واز نامدن این نوی میلیسیا با پالیسیا این تغییر کوره تمام خصوصیاتی با قابلیت آن را خواهند در نظر دارد. یعنی محتوی اون باید تغییر داده شود. مثلا اونجا دوزوری نایش یا جزوی گنوه بود علامت ها پول دیزیو شتم ها موه ها بلاک ها بیشار دیگر. این چونین اهمیت نیوید مهید را تغییر داده این مفتوره کرماندان اشغال می روید. بنابراین باید برنامه های درسی کورس‌های تربیتی، کنفرانس‌ها، سمینارها در این جوده تشکیل داده شد.
در گذشته وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بارها سازمان امنیت همکاری اروپا را برای اجرا نکردن مسئولیت‌هایش در مورد مبلغ گذاری انتقاد کرده بود. اما دفتر برنامه های سازمان در دوشنبه گفته بود که این موضوع را شرح نمی دهد. در سال 2021 یک برنامه دیگری 5 ساله اصلاحات میلیسه آغاز شده، ولی تا حال میلیسه پالیس نشده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
همه چهره های شناخته که با اتهام قصد تبدلات به سالهای طولانی زندان محکوم شدند، از حکم دادگاه به زینه کساسیون شکایت بردند. در این باره یک منبع معتمد از دادگاه عالی 19 فوریه به رادیوی آزادی خبر داد. تفصیلات را از من مولا رجب یوسفی بشنوید. پیوندان دست کم 3 نفر از محکوم شده ها هم تصدیق کردند که از حکم ناراضگی کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، دعوای چهره های شناخته از قرار زینه اولی دادگاه بعد از 13 فوریه به زینه کساسیون دادگاه عالی سپاریده شده است. یک قسم محکوم شده ها هفته گذشته و چند نفر دیگر 17 فوریه شکایت خود را به دادگاه عالی سپاریدند، گفت خشاوند یکی از چهره های شناخته. وکیل دفاع روزنامه‌نگار و مادر 2 کودک خردسال رخشانه حکیمه و 18 فوریه به رادیوی آزادی گفته بود از بالای قرار 8 سال حبس این خبرنگار به زینه کساسیونی شکایت برده است. خبرگزاری از اپلوس هم 18 فوریه از دعوای شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات خبر داده بود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 9 نفر را با اتهام خیانت به دولت و قصد تبدلات از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه 27 ساله، جمشید بایف سرهنگ پیشین امنیت 21 سال، احمد شاه کامل‌زاده سابق معاون رئیس حزب دموکرات 19 سال، اکبر شاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 18 ساله، عبدالفیض عطایی سابق سخنگوی وزارت کارهای خارجه 17 سال، نورامین غنی‌زاده سرهنگ پیشین امنیت 18 سال و روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف به 8 سال زندان محکوم شد. شدند، همه آنها در دادگاه اتهام قصد تبدلات دولتی را رد کرده بودند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه یونی سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده آغاز شد. آنها به کوشش بازور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، قلابی و خیانت به دولت گناهکار شدند، هرچند خودشان از آغاز اتهام را رد کرده بودند. مرافع این افراد پس درهای بسته و بدون حضور پیوندان گمانبران برگزار شد. با وجود واکنش های زیاد، نمایندگان دادستانی کل و هم دادگاهی عالی نگفتند که چهره های شناخته با کدام دلیل ها گناهکار دانسته شدند. مقامات میگویند که این پرونده مهر مخفی دارد و فاش کردن جزئیات آن ممکن نیست، اما آشکار نشدن جزئیات پرونده و پس درهای بسته گذاشتن مرافع گمانزدهای تبدلات شبهه و گمان ها را درباره درستی ادعای مقامات به وجود آورده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را برهی مرغانی چمن را برهی گل نظری هست، نامید نباید شدن گردیشی ایام، هر شام کی آید زی پیان سهری
بیننده عزیز. بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوعی وجود داشت دیگر باره خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع ایلههای آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کراکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شده. کردند. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
Возможно, насилие в отношении таджикских мигрантов на новый уровень, это очень тревожно.
به نظر شما این وضع تا کی دوام میکند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب میکشند؟
К сожалению, но сама острая волна, конечно, схлынет.
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
как-то станет меняться в положительную сторону.
Метамон говорит, что депортация и ихроджи дастаджамуне мухаджирону тафтишои сарусари ва бадрафтори бонхо як нау джазой дастаджами мухаджиронаст.
در واقع دایر به بازداشت‌های زیاد، اخراج، آمادگی‌ها به اخراج هزاران نفر گزارش می‌رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می‌کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می‌رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراجی آموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها رو به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org یک کلیک تو آزادی، آزادی.org.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما می‌بینیم که شهروندان تاجیکستان سعی می‌کنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнём с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دهید با آمار شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگون گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم یک تصور نادرست درباره آنها حاصل می شود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه می آیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ اموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کاری یافتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کراکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیان هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کار خواهند کرد.
Мне кажется, что это голословное заявление. Это такая, в общем.
Ба назари ман як баёнияи холист ва он гуна ки ман гуфтам намоишкори барои мардум аст, чунки мақомоти Русия манфиати муҳоҷиратро хуб медонанд. Маҳдудиятҳоеро ки метавонистанд сахттар кунанд карданд. Ман и вуруд ба кишвар барои ягон хатои хурд дар санадгузориҳо, маҳрум кардан аз ҳаққи вуруд барои солҳои зиёд, боздоштҳои оммавӣ ва депортация аст ва аз ин бештар кори сахттаре карда намешавад. Ба назари ман аз ин بیشتر کاری دیگری نمیکنند زیرا واضح است که مهاجران به روسیه فایده ای بسیار میارند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمیشود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان رو ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم کمتر از یک سال پیش ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم در واقع همین مسئله رو تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد این را گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت را نمیتوانیم با رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم چون سالهای زیاد سپری شدند عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است برای نوجوانانی که مکتب را ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند من هم رفتم تا ببینم که اونجا چگونه است. وقتی برادران کلونی اونها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند من هم میروم. اونگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است. یعنی رفت پول کار کرد برای اویلا آورد برای جشن عروسی پول جمع کرد البته این کارش قدردانی می شود ارزش این کار نه ارزش مادی بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید
سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید
تشکر واقعا این سوال جالب است این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد اویله‌های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می‌کنند. از اونجا که امکانات درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان‌های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزوعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می‌روند. برای همین در مفهوم پدری خوب و پسری خوب و یا مثلا برادری خوب ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می‌شود. مثلا بچه‌ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید میگویند ببینید چه خل برگشت جشن گرفت و خونه ساخت یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند
اگر چون این سوال بجا باشد حالا که با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد روسیه با مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک با روسیه
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере
این یک سوالی خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیم می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود، با آنها آدمان نو، عقل های نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پس سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروه بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه با مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدت های طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخرین است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کند تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر است دیگر.
من فکر می کنم که
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد میکنند ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش مینامند که میکوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. با من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان به ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند، متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند، زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا، مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از امریکا، درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کروکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
هنرمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه نمایشنامه خونخوار تاراسی را در خوجند اولین مرتبه هفته گذشته به نمایش گذاشتند. این اثر را یک نویسنده ترک در قرن گذشته روی چاپ آورده است و مشکل بیخانگی و اجاره نشینی آدمان را افاده کرده است. نقش‌آفرین و تماشابینان میگویند که این مسئله در شرایط کنونی تاجیکستان هم مبرم است. من فرزان محمدی از محتوای این نمایشنامه برایتان گزارش پیشنهاد میکنم. هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی با گذاشتن نمایش خونخوار تاراسی تماشابینان را در تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی گرد هم آوردند. این نمایشنامه از روی اثر نویسنده ترک عزیز نیسین در کارگردانی سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است. نقش اساسی را قربان صابر هنرمند مردمی تاجیکستان اجرا کرده است. او میگوید:
من راستی سال گذشته تابستان وقتی که من از کشور چین بازگشتم کمک بیمار شدم، خیلی حالم خوب نبود و یکگان کار نمیخواستم. حتی یک فیلمی ایرانی ها دعوت کردن، من گفتم نمیخواهم رفتن. یک فیلمی روسی دم گذشته بودم، اونجا هم نرفتم. اما نمایش بعد یک مدت، بعد 10 روز ریپتیت من گرفت، نمایش من کشید غرق کرد در خودش.
نمایش خونخوار تاراسی مسکه اجتماعی بوده از روزگار یک شهروند بازنشسته اجاره نشین با نام نوری سیاهنور نقل میکند که واقعات و خط سوژت اثر مبارزه او برای پایدار نمودن حقیقت و عدالت با صاحب خانهش زیاد چالاکچی و اوباش شریک وی عثمان بوقه اساس یافته است. قهرمان اساسی اثر نوری سیاهنور مردی بی آزار، حلیم، مهربان بوده، با همراهی زنش مهربان، پسرش متین و دخترش گلی 18 سال در یک از منزل‌های ثروتمند زیاد چالاکچی اجاره شینی میکنند. وقتی آنها با صاحب ملک بر سر اجاره واردی بحث میشوند و به پلیس مراجعه میکنند، کارمندان مقامات برعکس نوری را با یک خونخوار تاراسی شبیه کرده به زندان میاندازد. تاراس محل است در انقره ترکیه، ولی قهرمان اثر تا آخر برای بیگناهیش تلاش میکند و پیروز میگردد که به گفته تهیه‌گران صحنه هم پیام نمایشنامه در همین است. قربان صابر میافزاید:
مسئله روز است آخه، همو وقتی که مثلا ما 10 روز ریپیتیت کردیم تمرین، بعد 10 روز قهرمان اساسی یعنی خانم مرا در نمایش از خانش پیش کردن، یعنی اجاره شین بود عیناً مثل یعنی واقعی که در نمایش میشه. آمد گیریه میکرد که یعنی بارو بخچه ما در بیرونی در ماندین، نمیدانم چیکار کنم. گفتیم بین زندگی و صحنه به هم آمیزش یافت. خب یعنی این مسئله روز است، یعنی اشاره به همین است که کم کم اکنون هممون فکر کنیم و این چیزا رو از بین بریم.
این اثر هرچند در سالهای 60 اصلی گذشته نوشته شده است، اما برخی از تماشابیان و خود هنرمندان هم میگویند در آن نبض زمان ما احساس می شود. به گفته تماشابیان، اجرا کردن نقش‌های مرکزی در نمایشنامه از سوی هنرمندان شناخته کشور به مثل آرتق قادر، ملیکه عزیز ممدوه، بای مراد حیطوف، رابعه عبدالله و آن را مؤثرتر کرده است. دانیار دانایف یکی از تماشابیان میگوید:
ما امروز به تئاتر کمال خوجندی آمدیم. در اینجا کارمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی یک نمایش تشکیل کرده بودند و این نمایش به من خیلی پسند آمد. در این نمایش خیلی جهت‌های تربیتی زیاد داشت.
نیلوفر عزیز محمد و تماشابین دیگر این صحنه گفت:
زیس و تم سپکتکل اگرال مای توتا.
در این نمایشنامه خاله من نقش آفریده است. نمیدونم حسیاتم را بعد تماشای آن چگونه بیان سازم. با خاله هم افتخار میکنم. نام آن کس ملیکه بانو عزیز محمدوه است. این نمایشنامه خیلی رنگ و رنگ بود. لحظه های خورسندی و غمگینی داشت. من انتظار نبودم که این نمایشنامه به من پسند میآید.
بلا اوچن انتیرسنو سمتریتی و я не пожалела, что пришла сегодня на этот спектакль. Мне он очень сильно понравился.
Ташаббускорони ба саҳнагузори намоиш мегӯянд, онҳо дар шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Узбекистон ҳам пешкаши тамошобинон карданд. Имсол бори аввал онҳо дар Хуҷанд ба намоиш гузоштанд ва тасмим доранд ба дигар минтақаҳо низ баранд. Лутфулло Давлатов, ташаббускори ба намоишгузории ин саҳна, афзуд:
Ягона ҷое, ки мо мерем ҳама вақт зал تالارا پور میستد، پوری تماشابی نزد، همین خوجند است. برای همین ما از مردمی خوجند، از مردمی فرهنگ دوست، تئاتر دوست خوجند میندار هستیم. این در حقیقت اولین سفری ما در سال 2025 است.
هرچند خونخوار تاراسی در انقره نوشته شده است، آن صدای اجاره نشینان را در دوشنبه، خوجند و هر گوشه دیگری که مردم برای عدالت تلاش میکنند انعکاس میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آژانسی مبارزه با فساد در تاجیکستان با ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که در رده بندی اخیر خود میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داد، راضی نیست. نگارا مقیمی سردار ریاست مقاومت با کروپسیا در این آژانسی روز 14 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت:
"گزارش این که جمهوری تاجیکستان در مقطع 164 قرار دارد، معنی نیست که جمهوری فساد زده باشد. خودی تشکیلات ترانسپرنسی اینترنشنال قید کرده است که دولت ها از نگاه اقتصادی، اجتماعی، از نگاه فرهنگ، عرف و عادت ها تحلیل کرده می شود و این به منطقه ها نیز تاثیر خواهد رساند."
به نظر خانم مقیمی، سازمان شفافیت بین الملل درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست.
و اگر به دولت های همسویه هم نظر کنیم، خلاف به دولت های همسویه، مثال بگیرم، اگر جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان نظر کنیم، از قرقیزستان 7 نفر، ازبکستان و قزاقستان 9 نفر تحلیل کرده شده است، اما جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ترکمنستان از 3 نفر معلومات گرفته و منبعها نیز تاثیر می‌رساند، یعنی اگر منبع نیست معلومات کمتر است.
خبرنگاران از نمایندگان آژانسی پرسیدند که سطح فساد در کشور در کدام زینه است یا تحلیل دارند که وضع را نشان دهد، پاسخی دقیق ندادند. تنها تاکید نمودند که آید به درک افکار جامعه درباره موجودیت کروپسیا با فراگیری 10,000 نفر ماه دکبر سال گذشته پرسش سوسیولوژی را شروع کردند که احتمال ماه اپریل امسال انجام یابد. گفته شد در این پرسش جامعه شهروندی و برخی تشکیلات ها نیز جلب شدند. جامعه شناس مظفر علیموف میگوید پرسش های سوسیولوژی وقتی میتوانند وضع را معلوم کنند که فراگیر با قشرهای گوناگون جامعه باشند.
اگر مثلا ادمای قطاری من در نظر دارم تمام قشر از نماینده های قشرهای جامعه هم از این متدولوژی فراگیر باشد، اگر برای خلاصه نزدیکت آمدن امکان دارد. اما اون چیزی که من امروز خواندم به نظرم مثل سال پیشتر قریب که تغییرات جزئی نیست، فقط بعضی سازمان تشکلات های دولتی که پیشتر میگفتن که بیشتر بود و یک اندازه گویه که کم شده است یا کم در زیاد شده است، که این بفکرم مایان کنندی وضعی همین کروپسیونی بسیار مشکل است بیانی که همین خیلی باشد. اما از بعد که همه سواله میگذرانند و یک معلومات قریب که نزدیک سال گذشته است، سال پیشتر است، از این خلاص آمدن ممکن است که وضع به طور کلی تغییر نیفتد.
وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد ها قرار گرفته است. در آژانسی کروپسیا گفتند برای بلند برداشتن موقع کشور در رده بندی های مثل شفافیت بین الملل تلاش خواهند کرد. طبق اطلاعی رسمی این آژانسی در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت های کروپسیونی را در کشور آشکار نموده است. ضرر مالیوی در حجم بیشتر از 420 میلیون سومانی گفته شد.
زن ماشین میروند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختند که به چنین عقیده باور کنیم.
فریدون! بمگی پجاستا!
مایلی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت های جوانه که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه‌های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع‌های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می‌شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند میکنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیلداری تاجیکان عیب دار میشوند. اصطلاح و عباره های مثل زن کلون یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگاری زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکاری شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن می شود، بی‌طرف ماندن نمی خواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکل هایی که دارن در شکلی یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس با تخمین را اون میکردن، در شکلی متنی تخمین عمر را گرفته از متن های وای ها گزارش تهیور میکنه در صفحه خودش میموند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را بو میابد، حل وای پیدا میشه.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من بیوه 20 شو کرده شده است. من 20 شو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقلی که وای نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادند. من نیست خودم گفتم که در آیله سالیم نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده رود با کودک خود داشته است. اونجا نمیتونست که با یکانجا رود، درش محکم شوهرش دو روز یا سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت های درست با وای زن کمک کنیم و آیلش رفته وای زن رو بویم که آزاد کردن خطا نمی کنیم.
که همچون ویران کردن یک آیله نیستیم، همچون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتش خیل مرد است که زن خود در نوار مثلا نمایش می دی اتیزو هست. بعد هم که زن ما در نوار شکر کرده است، همسر من در نوار شکر درست گفته است، به جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سره. ولی یک مصره های فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختنی آزادی زن استفاده می برند. می گویند که زنان رو بس بوشت همین یک کنار که شیننده زایند شیرانی نر. لیکن اینجا مسئله به نهایت موضوع کست. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر می زایند و شیرانی نر تربیه. شیر نر یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ، با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مرد نمونوی را چگونه زن تربیه کرده می تواند و به دنیا آورده می تواند و به وای رسانده می تواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ، با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کار جفت جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و علیم به معرکه 16 روز مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، درباره عقیده های شخص شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زورآوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
و
Ваши аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارو در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از آیلداری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که ما مثل کخنی با اوقات پخصو دهیم یکی او برکه کرسو دهیم و میشیند بچه ها کتی درس میکند یا که ویه ها رو اوبوزی میدارند با خوب تیار میکند. اگر که مثل ما بینم که فردون همین کخنی با ویه کدک باشد بچه ها کتی من ویه میکنند. بعدی که ما بچه های مثل خوبوندیم ما هر یک فرناندوم نه رژیم با موندگی ما مثل بچه های میخوبونیم بعد یک دیگر کتی ششته چای دم کرده صحبت کرده میشنیم.
در بین مردم ما همین خلیم استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطی فرزند نگاهو بین کردن این باید فقط زن این کار را مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزند پدرم هست هم فرزند مادرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلیت ندارد که فرزندای خودم که مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم وقتی خوابش آمد مثلا وای خوابوندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده است که نه این کاری مردی نیست این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مانید که شوهرتون با شما یاردم رساند با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون با زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم می کنید هیچ وقت شما اینه نبود یک کاری خندوبری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر می شود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلویان آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنان دیگر شده است.
من نیستن بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال امی ویدیو شما تماشا کرده استوریز شما ده شوهرم به من کمک رساندن سر کرد یک گپ زنیش کمتر مهر محبتش زیاد شد. لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیش شناسویم نشون دهیم در پیش خسرو خوشتمانم نشون دهیم. بعد شوهرم میگفت که من تو به یاری میرسونم لیکن التماس میشه هیچ کا نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گپ گریزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد از نه از سببی که مثلا وای کار میکنه از سببی که مثلا وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کنه به اویلهش نه مثلا میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثلا وقت چه گودکای فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکای خوبون وای کن من میخوام مثلا ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای از این سبب بعد زن با اونجا همین چیز جمع می شود علاموش. بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند بعد می شود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان می دهد به هم نزدیکتر باشند از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت‌های دارد ولی استریوتیپ یا قالب‌های کهنه همان را پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان‌های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت‌ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد می‌گویند در شبکه‌های اجتماعی مهم و مؤثر می‌دانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموماً یک نمونه رو برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکان بلوگر، یکان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکان آبرو، یکان مقام یا همچون نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودنی برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدلی مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه های اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانیدنش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جوی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مثبت بلوگران رو دیده، آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تأثیری همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر تمی حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند. این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید آیله را تامین کند، مرد باید به اقتصادیات خانواده سهم گذارد. کار زن این تربیه، پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و با رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در آیله آورده می رساند. زیرا زن حس می کند که این یک نو برابری، نو عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک آیله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی آیله جوان باید دانند که آنها نو بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو وابسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، اونها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در اویره یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت برای گوش کردنی مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشن. و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبت زن می کند یا به کمک می رساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذار این از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد. زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما می توانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندان آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز، شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبت سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سالهای دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشری برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یوردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزوات ها کم می شود، برای اینکه وقتی که به زن یوردم رسونی، البته در اویله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد، همه خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد به او با یوری شوهرش رسد، به شکم دنیا گلستان می شود.
آزادی
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روزی 22 فوریه گفت از اوکراین میخواهد میلیاردها دلاری که از آمریکا برای حفظ این کشور از تجاوز روسیه به دست آورده است پس گرداند. دونالد ترامپ تاکید کرد که برای برگردانیدن پول آمریکا تلاش میکند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا این حرف ها را در حال گفت که واشنگتن و کیف در مورد سازشنامه کارکرد ذخیره های مینرالی اوکراین که در ساختن اکومولیاتر برای ماشین های الکترونی کار میآیند گفتگو دارد. کیت کلوک فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین و روسیه هفته گذشته در صحبت با ولادیمیر زلنسکی گفت امضای این سازشنامه خیلی مهم است. پیشنهاد سازش برای به دست آوردن ذخیره های طبیعی اوکراین به گفته مقامات آمریکایی به خاطر جبران مبلغ های صرف شده ایالات متحده آمریکا در جنگ روسیه مقابل اوکراین است. خبرگزاری ها خبر دادند که زلنسکی از امضای طرح اول این سازشنامه دست کشیده است، ولی با طرح تکمیل شده نو جدی مناسبت دارد. روسلان استفانچوک رئیس پارلمان اوکراین به رسانه ها گفته است که بررسی این طرح از روز 24 فوریه آغاز می شود. به گفته او اوکراین با این شرط که آمریکا برایش کفالت امنیتی می دهد آن را امضا خواهد کرد. اسرائیل رهایی 602 زندانی فلسطینی را که روز شنبه باید بر عوض آزادی 6 گروگان اسرائیلی از غزه رها میکرد به تأخیر گذاشت. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل در بیانیه گفته است تا کفالت دادن نشود که گروگان های دیگر به برگزاری همایش تحقیرآمیز آزاد میشوند، زندانیان فلسطینی را آزاد نمیکند. حماس که در اتحادیه اروپا و آمریکا سازمان تروریستی شناخته می شود، گروگان ها را زیر صدای موسیقی تبلیغاتی و شعارهای ضد مقامات اسرائیل آزاد کرده بود. در بیانیه سروزیر اسرائیل گفته شده است که این تصمیم پس از آن گرفته شد که حماس بندهای سازشنامه آتش‌بس را نقض کرد، شرف گروگان ها را پس زد و آنها را با هدف تبلیغاتی استفاده برد. 6 گروگانی که حماس روز 22 فوریه رها کرد از آخرین گروگان های زنده بودند که در مرحله اولی آتش بس رهایشان در نظر گرفته شده بود. نمایندگان حماس اسرائیل را به نقض آتش بس عیبدار کردند که به عهدش وفا نکرد و روز شنبه محبوسان را به نزدیکانشان نسپرد. روز 15 ژانویه اسرائیل و حماس با کمک کشورهای میانه رو به سازش آتش بس رسیدند. رهایی گروگان های اسرائیلی از غزه و آزاد ساختن زندانیان فلسطینی از اسرائیل از شرط های این سازش بود. حماس روزی 7 اکتبر سال 2023 به غزه حمله کرده 1200 نفر را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ به غزه حمله کرد که بیش از 47,000 نفر در حمله های این کشور کشته شدند. در بیروت پایتخت لبنان روز 23 فوریه مراسم جنازه حسن نصرالله رهبر حزب الله برگزار شد. شاخه نظامی حزب الله را ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی می‌دانند. حسن نصرالله نیم سال پیش در حمله اسرائیل در تهخانه یک بنای بلندآشیانه در بیروت کشته شد. در مراسم جنازه حسن نصرالله هزاران نفر شرکت کردند. رهبر حزب الله روز 24 سپتامبر سال 2024 کشته شده بود. او بیش از 30 سال رهبر این گروه بود که با اسرائیل در حال جنگ قرار داشت.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
12 سال گذشت میلیسه در تاجیکستان پالیس نشد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
برای پیشگیری ولادت
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از آماده شدن طرح قانون درباره پلیس خبر داد. رمضان رحیم‌زاده گفت که تبدیل میلیسه به پلیس به خرج کلان نیاز دارد. این در حالی است که روند اصلاحات میلیسه در تاجیکستان 12 سال پیش با سرمایه‌گذاری بین‌المللی آغاز شده، ظاهرا تا حال نتیجه نداده است. وزیر کارهای داخلی در نشست مطبوعاتی روز 13 فوریه گفت که
لایحه قانون آماده شدگی هست. البته ما تشکیلات هایی که با ما همکاری دارن اساساً OBC ما گفتشونی داریم برای مبلغ‌گذاری و در آینده این مشکلات را حل کردن. ما نماینده مخصوصی مقامات کارهای داخلی اوید با اصلاحات میلیسیا تعیین شدگی از گنرال صفی‌الله عزیزی‌زاده روبری کرده است این ساختار و فکر میکنم اویشته و این ساختار ما گذشتن ما لازم است.
روند اصلاحات میلیسه و تبدیل آن به پلیس باید در سال 2020 به پایان می رسید. رمضان رحیم‌زاده می گوید که با سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای مبلغ‌گذاری این روند قرارداد بستند و این سازمان باید ادامه کار را سرمایه‌گذاری کند. از آغاز اصلاحات تا سال 2021 برای اجرای آن از بودجه دولت 1,018,000,000 سومانی و از حساب سازمان‌های بین‌المللی 493,000,000 سومانی مصرف شده است. دفتر برنامه‌های سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی از یاری‌های زیاد بر روند اصلاحات میلیسه یادآور شده، اما از افشای حجم مبلغ کمک خودداری کرده است. این نهاد می‌گوید در تهیه و بازنویسی قانون درباره پلیس از وکیلی حمایت مالی کرد و برای تشخیص قانون کارشناسان بین‌المللی را جلب نمود. در پاسخ سازمان امنیت همکاری اروپا آمده است که موافقه حاصل شده است در پایان ماه فوریه گروه کاری لایحه قانون را با حضور کارشناسان بین المللی و اتشه های پلیس سفارت ها و سازمان های بین المللی دوشنبه بررسی کنند. 6 سال پیش در حاشیه یک جلسه گروه کاری در مورد اداره اصلاحات میلیسه اونیفرم یا لباس یگانه پلیس تاجیک معرفی شده بود. آن زمان رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که برای گذشتن از میلیسه به پلیس تمامی ساختار باید دیگر کرده شود.
وزن آمدن نوی میلیسیا با پلیسیا این تغییر پوره تمام خصوصیاتی و قابلیت آن الوکالان رو در نظر دارد. یعنی محتوی اون باید تغییر داده شود. مثلا اونجا دوزوری نایشی از جزوی گنوه علامت ها پرد زیو شتم ها مهر ها بلانک ها بسیار دیگر. این چونین اهمیت نهایت مهم را تغییر داده این مفهومه کارمندان اشغال می روید. بنابراین باید برنامه های درسی، کورس‌های تربیتی، کنفرانس‌ها، سمینارها در این زمینه تشکیل داده شده.
در گذشته وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بارها سازمان امنیت همکاری اروپا را برای اجرا نکردن مسئولیت هایش در مورد مبلغ گذاری انتقاد کرده بود. اما دفتر برنامه های سازمان در دوشنبه گفته بود که این موضوع را شرح نمی دهد. در سال 2021 یک برنامه دیگری 5 ساله اصلاحات میلیسه آغاز شده، ولی تا حال میلیسه پلیس نشده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
همه چهره های شناخته که با اتهام قصد تبدلات به سالهای طولانی زندان محکوم شدند، از حکم دادگاه به زینه کساسیون شکایت بردند. در این باره یک منبع معتمد از دادگاه عالی 19 فوریه به رادیوی آزادی خبر داد. تفصیلات را از من مولا رجب یوسفی بشنوید. پیوندان دست کم 3 نفر از محکوم شده ها هم تصدیق کردند که از حکم ناراضگی کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، دعوای چهره های شناخته از قرار زینه اولی دادگاه بعد از 13 فوریه به زینه کساسیون دادگاه عالی سپاریده شده است. یک قسم محکوم شده ها هفته گذشته و چند نفر دیگر 17 فوریه شکایت خود را به دادگاه عالی سپاریدند، گفت خشاوند یکی از چهره های شناخته. وکیل دفاع روزنامه‌نگار و مادر دو کودک خردسال رخشانه حکیموا 18 فوریه بر رادیوی آزادی گفته بود از بالای قرار 8 سال حبس این خبرنگار به زینه کساسیونی شکایت برده است. خبرگزاری از اپلوس هم 18 فوریه از دعوای شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات خبر داده بود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 9 نفر را با اتهام خیانت به دولت و قصد تبدلات از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه 27 ساله، جمشید بایف سرهنگ پیشین امنیت 21 سال، احمد شاه کامل‌زاده سابق معاون رئیس حزب دموکرات 19 سال، اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 18 ساله، عبدالفیض عطایی سابق سخنگوی وزارت کارهای خارجه 17 سال، نورامین غنی‌زاده سرهنگ پیشین امنیت 18 سال و روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف به 8 سال زندان محکوم شدند. همه آنها در دادگاه اتهام قصد تبدلات دولتی را رد کرده بودند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه یونی سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده آغاز شد. آنها به کوشش بازور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، قلابی و خیانت به دولت گناهکار شدند، هرچند خودشان از آغاز اتهام را رد کرده بودند. مرافع این افراد پس درهای بسته و بدون حضور پیوندان گمانبران برگزار شد. با وجود واکنش های زیاد، نمایندگان دادستانی کل و هم دادگاه عالی نگفتند که چهره های شناخته با کدام دلیل ها گناهکار دانسته شدند. مقامات میگویند که این پرونده مهر مخفی دارد و فاش کردن جزئیات آن ممکن نیست، اما آشکار نشدن جزئیات پرونده و پس درهای بسته گذاشتن مرافع گمانزدهای تبدلات شبهه و گمان ها را درباره درستی ادعای مقامات به وجود آورده است.
آبادی صبا را با گلستان گذری هست، آبادی صبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای مرغانی چمن را برهی گل نظری هست، نامید نباید شدن گردیشی آیان، هر شام که آید زیپیان سهری
بیننده عزیز. بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو روزی
تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع ایلههای آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدونیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کراکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضع آنها بعد از حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس خجالت در این باره گپ میزنم. البته بعد از حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعی مهاجران و تفتیش های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی، ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دهید با آمار شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگون گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم، یک تصور نادرست درباره آنها حاصل می شود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتاً و یا برای چند سال به روسیه می آیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش، از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کاری یافتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کراکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کار خواهند کرد.
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خرد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیا است و از این بیشتر کاری سخت‌تری کرده نمی شود. به نظر من از این بیشتر در کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح هست که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних змінень типу введення віз, наприклад, или запрета на въезд таджикских мігрантів не послідует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این را گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت را نمیتوانیم با رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب را ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای اویلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش های فرهنگی تاجیکان ارتباط می گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهوگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد اویله های خود را از نظر مادی و مالی تامین میکنند. از اونجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بضاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت میروند. برای همین در مفهوم پدری خوب و پسری خوب و یا مثلا برادری خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان می گویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. می گویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهوگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیاده است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا می کند.
Большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ.
اگر چنین سوالی بجا باشد، حالا کی با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک با روسیه؟
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу.
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیم می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود، با آنها آدمان نو، عقل های نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پس سر کنند. یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروه بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهمی بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه با مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدت های طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کند تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر است دیگر.
من فکر می کنم که и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
По назари ман ба хукумати Таджикистон ва итиодияҳои тоҷикони Русия, ки дар шаҳрҳои гуногуни он ҳастанду зуҳур ва рушд мекунанд, зарур аст ки хомӯш набошанд. Ин муҳим аст ва муҳим он аст ки муттаҳид бошанд, садои хешро баланд кунанд. Муҳим аст андаке рафторашонро тағйир диҳанд. Муҳоҷирони тоҷикро ором ва сокит ва хоксор ва ё ситамкаш меноманд, ки мекушанд сар баланд накунанд, то аҳволашон аз ин ҳам бадтар нашавад. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. با من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند، متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند، زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از آمریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
هنرمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه نمایشنامه خونخوار تاراسی را در خوجند اولین مراتبه هفته گذشته به نمایش گذاشتند. این اثر را یک نویسنده ترک در قرن گذشته روی چاپ آورده است و مشکل بیخانگی و اجاره نشینی آدمان را افاده کرده است. نقش‌آفرین و تماشابینان میگویند که این مسئله در شرایط کنونی تاجیکستان هم مبرم است. من فرزان محمدی از محتوای این نمایشنامه برایتان گزارش پیشنهاد میکنم. هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی با گذاشتن نمایش خونخوار تاراسی تماشابینان را در تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی گرد هم آوردند. این نمایشنامه از روی اثر نویسنده ترک عزیز نیسین در کارگردانی سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است. نقش اساسی را قربان صابر هنرمند مردمی تاجیکستان اجرا کرده است. او میگوید:
من راستی سال گذشته تابستان وقتی که من از کشور چین بازگشتم کمک بیمار شدم، خیلی حالم خوب نبود و یکگان کار نمیخواستم. حتی یک فیلمی ایرانی ها دعوت کردن، من گفتم نمیخواهم رفتن. یک فیلمی روسی